رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد عبد الله خاتم النبيين وعلى آله الأوصياء المرضيين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. عرض به محضر با سعادت شما رسیدیم به اشکال آخر. اشکال آخر باز از جهت منطق قصه که ما قرار بود فقط مطالب امام بخونیم، دیگه لازم بخوندن نیست. از جهت محتوا هم اینو کامل تو اصول فقه بحث کردیم، مطالبیه که کاملش رو تو اصول فقه گفتیم و جوابش هم گفتیم اونجا. لیکن از چه جهت الان یه قرضی داره بخونیمش؟ از جهت اینکه بعضی چیزایی که من اون تو اوائل به امام نسبت دادم، یعنی تو عبارت نبود گفتم ذهن امام اینه، استدلال امام اینه، این مطلب وجود داره و بالبناء بر این مطلب عبارت سوق و قالب پیدا کرده، اینجا مورد تصریح قرار میگیره. خب کدوم مطلب رو من در سابق مهم بود برام؟ پس من با شأن نزول او وارد این میشم که یه استفاده ای هم ببریم ازش. شأن نزول اول چیه؟ یادتون عرض کردم امام رضوان الله علیه به مرحوم شیخ اشکال نمیگیره به دلیل لبیش که حرفتون غلطه. میگه تمام این قیودی که گفتید درسته، اما قیود دیگری داریم که راجع به هیئته. یعنی اگر تمام قیود هم محکوم به استدلال شما بود، ما هم قبلنا که اون موقع این قیود به هیئت نمیخوره، این قیود به وجود نمیخوره. لکن این استدلال شما درسته، هر قیدی هم که محکوم به این استدلال راجع به ماده است درسته، لکن همه قیود این چنین نیستند. این نکته اولی بود که من خیلی تاکید کردم روش. یعنی تو این بحث آقا محسن آقا، من احساس میکنم این حرکتی که آخون در مقابل شیخ انجام داده بلا تشبیه مثل یه دریبل ریز تو سر توپ زدنه. آخون نگفته حرفا غلطه، گفته اینا رو چیکار کنم؟ یعنی که انت شما خواستی سالبه کلی بگی موجبه جزئیش هنو هستش، بعد بقیه خواستن، یعنی اعلام ثلاثه بعد آخون در نجف خواستن برای حرف آخون زابیاتون رو گفتم زابط قیود راجع به ماده و هیئت چی میشه، رفتن حرف آخون به درد نمیخوره، با زابط بدیم. بعد زابط غلط آب در اومده، امام رضوان الله گفت با زابطتون درسته، اما امام خانشش از آخون درست بود. امام مثلا آخون رو تو مقام زابط دادن ندید. امام هم همینطور کن نفهم، یعنی اون فهم من یعنی فهم من برگرفته از فهم امام از آقای آخوند بود که بابا آخوند گفته این قیودی که شما گفتید درست، یه چهار تا دیگه هم داریم و اذا جاء الاحتمال بتلالس، احتمال که هیچ قید واقعی داریم که راجع به ماده نیست، موارد نقض رو نشون. این فضایی که و بعد بریم سراغ ضابط، یعنی بعدش اگه میخوایم بحثو جلوتر ببریم بریم سراغ ضابط که امام اول با آخوند رفت تمام کرد با شیخ، بعد اومد سراغ اعلام ثلاثه و ضابط اونها رو نپذیرفت و خودش یه ضابط دیگه یه ارائه کرد، که بعد اعلام ثلاثه بعد از بحث ضابط رفتن سراغ این که حالا لو شککنا چیکار کنیم حسب ضابط. این قشنگ رفتن تو ضابط سازی و ملاک سازی، این بحثای کلی انتزاعی. خیلی خوب اینو داشته باشید. حالا این مطلبی که خدمتون گفتم اینجا الان مورد تصریح امام قرار میگیره که چی؟ که استدلال شیخ، امام با این زبون اینجا میگتش، استدلال شیخ درسته و اگر قیدی تحت این استدلال قرار گرفت لابده و اگر جا علل ماده. اینو اینجا تصریح میکنه، اونجا مقابلش میگفت ببین پی قیدا رو چه کار کنیم، اینا راجع به هیئت ما میگفتیم پی، یعنی امام میگه حرف شیخ درسته تو قیود. حالا اینجا تصریح میکنه که بابا حرف شیخ تو اون قیودش درست بوده. یعنی این عبارت اگر بذاریم با عبارت 5 صفحه پیش کنار هم، بعد میشه همون تقریری که من از عبارت مجمل شیخ و از عبارت مجمل آخوند و امام خدمت شما ارائه کردم. مستحضر شدید؟ نمیدونم تونستم فضا رو منتقل کنم. خب و این کل قصه است دیگه، یعنی الان با این توضیح دیگه بحث تمام میشه. خب حالا به سراغ شأن نزول قصه که امام به شأن نزول این نکته رو میگه. شأن نزول قصه چیه؟ جناب میرزای نائینی رضوان الله علیه خیلی خیلی استیحاش کرده با اینکه میرزا شیخی بوده ها معمولا تو اصول. یکی به شما میگفتن میرزا تحت تأثیر آخوند تعصب به شیخ داره، لذا تعصباتش غلط آب در میاد گاهی، یعنی خود شیخ نیست، فیلتر آخونده اما متعصب به شیخه. مثل این که من دوست دارم مثل فلان بازیکن بازی کنم اما مدل سبک بازی مال فلان کشوره، هیچ وقت او در نمیاد ازش، اینطوری میشه. بلا تجربه فوتبالی مثال میزنم. بله عرض کنم محضر شما، آقای میرزا خیلی استیحاش کرده، خلاصه استیحاش مکرر توضیح تطویل اینا که با خلاصش اینه، این که تو صرف خوندیم آقا نمیشه قید غیر اختیاری بخوره به ماده، چون ماده تحت البعثه، امر غیر مقدور لا یمکن یبعث اله، میشه بعث به امر غیر مقدور، بعث به امر غیر مقدور غلطه. آقای حرف معلوم شد، بعث به امر غیر مقدور غلطه، ماده هم که تحت البعثه، اگر وقتو زدی به ماده میشه بعث به غیر مقدور. یک دو، بعد اون موقع چه فرقی بین قید بین زمان و بقیه هست که بقیه رو نمیزنی؟ خب اگه میخوایی زمانه ببری اینجا، خب بقیه قیودم بیار بخواهل به حرف شیخ بشه، فقط یه اشکال حل کن بحث به غیر مقدور. یعنی تصویر مفروضت الحصول بودن وقتی قید راجع به واجب و ماده است چجوریه؟ خود یه هرچی تحت وجوبه باید بریم انجامش بدیم، همیشه واجب و تحصیل چجوریه؟ قیدی هم راجع به ماده است، یعنی تحت الوجوبه، هم مفروضه الحصوله، واجب التحصیل نیست، امکان نداره. فضای میرزا حالا میگم به شکلهای مختلف سعی کرده این مطلب رو توضیح بده، لذا گفته امکان نداره، زمان نمیتونه قیده، لذا تقسیم واجب معلق و منجز خارج اصلا معلق معنا نداره، که قیودی راجع به وجوب، قیودی راجع به واجب، بعد زمان راجع به واجب در حالی که زمان غیر مقدوره، این دیگه تناقض گوییه، این طوری سعی کرده حل کن. خب این تا اینجا تمام. خب این مطلب ما تو اصول فقه هم خوندیم. من یه حاشیه بگم بچه ها، میرزا با مسئله قدرت تو نظام استنباطیش خیلی کار میکنه، قبح خطاب عاجز اینا، قبح تکلیف عاجز، حالا حالا فرقایی که وجوده با مسئله قدرت زیاد، قدرت شرعی قدرت هم اگه یادتونم باشه از میرزا و اینا آقای مظفر آخر مقدم واجب بحث قدرت شرعی هم نقل کرد، به یه جا قدرت شرعی گفته بودن اینجا، من یه لحظه این رو باید پاسخ بودم اگر اجازه بدید میامد آخر باتو. امام رضوان الله تعالی علیه سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله. امام رضوان الله علیه پاسخی به این مطلب میدن که حالا امام جوابی رو که من گفتم حالا اینجا تصریح میکنن، امام میگن آقای میرزا ما فرض کن قبح تکلیف غیر مقدور داریم، خیلی حرف خوبیه، قبح تکلیف به غیر مقدور حرف خوبیه، ای تا اینجا فعلا قبح خطاب رو نمیاریم، چون خطاب اصلا امام اعتقاد داره که این نجفیین احکام خطاب و احکام تکلیف گاهی مزج میکنن، مزج غیر مرزی، نباید این اتفاق بیفته، لذا امام میگه عمده حرفایی که اونا رو خطاب زن رو تکلیفه، در واقع خطاب خود شؤون، اگر رو خطاب تمرکز کنن به خطاب قانون رو خطاب عام میرسن، رو خطاب تمرکز خب قبح تکلیف عاجز حرف خوبی، اما آقای میرزا اگر یک ضابط قید راجع به ماده چیه؟ اگر چیزی دخیل تو مصلحته نمیشه بعث کرد به اون متعلق الا بعد از اینکه همه ای اونایی که دخیل تو مصلحت دو متعلق جمع بشن، این یعنی رجوع قید به ماده. کار ندارم، ببین یه بار من میگم، میگم آقا این واجب معلق منجز، همینطور انفعالی برای فرار از اشکال اینو گفته، او یه حرف خمش اشکال ما، یه بار میخوایم بگیم زمان نمیتونه راجع به، نمیتونه محال است راجع به ماده بشود، شما داری از اینجا نظر میکنی، میگیم کی گفته محاله؟ اگر کسی مدعی باشه که آقا ببینید قیود رو بیان، چه قیدی میاد تو متعلق؟ قیدی که دخیل تو مصلحته، چون مصالح و مفاسد مأمور به و منیع، اینطوریه دیگه، مصالح و مفاسد راجع به مأمور به و منیع، آقا صلات مصلحت داره، صلات با رکوع مصلحت داره، صلات مستقبلا الی القبله مصلحت داره، صلات جهرن مصلحت داره، صلات متطهرن مصلحت داره، حالا صلات متقیدن به کونها فی هذا الزمان مصلحت داره. این قیود با هم فرقی دارن؟ نه، همه راجع به ماده، چون دخیل تو مصلحت. بعد وقتی این قید شد دخیل تو مصلحت و راجع به واجب، اگر مقدور نیست چون نمیشه بهش تکلیف کرد، میشه مفروضه القصور. این معنای مفروضه القصور بودن. خب که بعدن هم ما بهتون میگیم، میگیم خودش مستقیما مفروضه الحصوله، اما جعل الصلات فی هذا الظرف که مقدوره. ما نمیخوایم ظرفو بیاریم، اما صلاتو میخوایم توی ظرف ای خود مقدوره. لذا مولا میگه که صل فی هذا الزمان،
نمیگه زمانم ایجاد کن،
نمیگه زمانم ایجاد کن. امام میگه این مکانیزم تحلیله. شما یه طوری داری حرف میزنی که انگار معال اشکال برمیگرده به این که استحاله دارد زمانی که امر تکوینی است قید واجب و متعلق بشود. نه خیر، هیچ استحاله ای نداره. هر آنچه که دخیل در مصلحت است لابد و ان یرجع الال متعلق، الال ماده، الال معده. چرا؟ چون مصالح و مفاسد راجع به مأمورون به همانیه. تمام شد. اینجاست که امام تصریح رو میکنه. درست آقا؟ خب حالا عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الاشکالات فی المقام. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تو دلم بود بعضی از این چیزایی که اول گفته بودم و تصریحات رو از امام بخونیم. دیگه رسیدیم بهش، خیال رو این الان دیگه هیچی نه. اینو که گفتیم دیگه صفر صفر شدیم. هر چی که قبلا ادعا کرده بودیم، هم خطاب قانونی، هم همه چی رو امام تصریح کردن، هم بحث شوق، هم همه رو. و من الاشکالات فی المقام ما اورده بعض الاعازم رحمه الله تعالی مع تطویل و تفصیل و البته لم یأت بشیء الا ان القیود الغیر الاختیار لابد و ان تؤخذ مفروضه الوجوب فوق دائره الطلب. هم باید مفروض باشن، بعد وقتی مفروض شدن دیگه نمیشه تو متعلق باشن، متعلق ذیل وجوبه، پس باید برن فوق الوجوب. ببینید خطاب رو قبلا تحلیل کرده بودیم دیگه، وقتی میگیم که اذا زالت الشمس فصله یا اذا استطعت فصله، فصله تو تالی اومده، بعد تو تالی خودش یه هیئت داره، یه متعلق و هیئت داره که ماده است. هی هیئت چترش رو ماده پر میکنه. وقتی یه چیزی واجب غیر اختیاریه پس باید مفروضتون حصول باشه، از جهت جایگاه شناسی باید بره تو مقدمه قضیه شرطیه. چون اگه بیاد تو تالی باید بیاد تو ماده، اگه بیاد تو ماده باید چتر هیئت روش پهن بشه، بعد باید مقدور باشه چون قبه تکلیفه به غیر مقدور پیش میاد. اینطوری صناعت سازی کرده. لذا هم مفروضه وقتی هم مفروض شد و فوق دائره الطلب. این توضیح داره این دوتا مجمل ما هم نوشتن، اما خب شرح باید بشه. سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه؟ سبا اون کان الله دخل فی مصلحت الوجوب او دخل فی مصلحت الواجب. بفرمایید صندلی هست، بفرمایید صندلی. خب ببرید اونجا صندلی، ببرید اونجا. خب پس آقا فرق این دوتا معلوم شد دیگه، تو اخذ مفروضت الوجود و فوق دائرت طلب. اینا هر کدومش دلیل داره که تو تحلیل میرزا درست در میاد، که بعد میرزا همین قضیه شرطیه رو به همین شکل ملاک مراتب حکمش هم قرار داده، که قبلا هم بهش ما گفتم. امام یه اشکال به ای داره، میگه این خطابه. خب چه ربطی به حکم داره؟ چرا داره احکام خطاب با حکم؟ سبا اون کانه لها. خب و سوا اون کانت القضای و حقیقی یا اولا و علیه، با این توضیح بنا بطلان الواجب المعلق قائلا، با این مبنا گفته واجب معلق اصلا غلطه. چرا؟ ان کل حکم مشروط به وجود الموضوع به مال الموضوع من القیود من غیر فرق بین الموقتات و غیر موقتات ای خصوصیت فی الوقت حیث یقال به تقدم الوجوب علی الوقت. یعنی وقتو بیاریم تو ماده، وجوب بر وقت مقدم بشن
دون سائر القیود من البلوغ و الاستطاعه مع اشتراک الکل فی کونها قیدا للموضوع. پس شما یا بیا حرف شیخو بپذیر، همه قیود راجع به ماده کن، یا اگه نمیپذیری دیگه وقتو جدا نکن. ولیت شعری ما الفرق بین الاستطاعه فی الحج و الوقت فی الصوم بل الان فی الوقت اوزح. حالا وجه اوزحیت چیه؟ غیر مقدور بودن. استطاعت حداقل مقدوره، ای مقدور هم نیست، لانه لا یمکن الا اخذ مفروض الوجود لعدم تعلق القدرت بهی بالوقت، و لا یمکن ان تتعلق، حالا کبرا رو میاره، لا یمکن ان تتعلق ارادت الفاعل بهی من وجوه تالی فاسد زیاد داره. خب امام چی فرمود اینجا؟ فرمود شما این احکام رو با هم مخلوط کردی، اینکه تکلیف غیر مقدور قبیحه یه مسئله سر جا خودش، اینکه قیود راجع به وجوبا یا واجب یه مسئله، و از کل این مخلوط شدن اون چیزیش که مربوط به بحث فعلیه، اون چیزی که مربوط به بحث فعلیه. اگه میخواید باد بخورید صندلی بچسبونید به دیوار، به دیوار همینجا موقع خیلی خوب میشه، خنک میشه. عرض کنم خدمتتون اگر میخواید قید رو محضر شما، اون چیزی که مربوط به بحث فعلی اینه که انگار شما ملاک قیود ماده و هیئت رو، یعنی اون حرفی که شیخ زده بود رو میخواید زیر پا بذارید، دارید انی حرف میزنید نه لمی. و فیه ان قیود المتعلق و الموضوع ای ما رجعت الی الماده ممتازه اما رجعت الی الهیئت فی نفس الا، اینا ثابت داره، یعنی ربطی به اختیار انتخاب ما نداره که حالا مقدور است یا مقدور نیست، میتونم یا نمیتونم، ربطی نداره، دخیل تو مصلحت مال ماده است. حالا چه تو بتونی چه نتونی،
مقدور بودن ملاک تفسیر
نیست. لا یمکن تخلف عن ماهی علل، از اون ملاک نمیشه تخلف کرد. حالا اینجا حرف شیخو میزنه ما، فاذا کان ما یاتون، شیخ گفت العاقل اذا التفت الی شیء اما ان یطلبه اولا و علی الثانی اما علی تقدیر اولا، همونه میگه، فاذا کان محصل الغرض هو المتقید بای قید کان لا یمکن تعلق الاراده بالمجرده، وقتی محصل غرض با یه قیدی، بدون قید نمیشه اراده کرد، یعنی وجوب داد، یعنی بحث کرد نحو او لفقدان الملاک فی، وقتی قید رو نداره دیگه غرضی بهش تعلق نمیگیره. کما انه لو کان الملاک فی المطلق، اگر ملاک در بدون قید باشه، لم یمکن تعلق الاراده بالمقید، تمام شد. فسؤال الفرق بین الاستطاعت و تقید به زمان، البته علا فرض کون زمان دخیل فی تحصیل الغرض، این عجیبه مع وضوحه، ملاک شیخ اینجا رو میگیره، اگه زمان واقعا دخیل تو مصلحته ببرش دیگه وجوب قرار بده. از هم دارم هی میگم مصلحت، از اول جلسه امام گفته غرض، حواستون باشه، میخوام یه نکته دوباره یادآوری کنم، قبلا هم گفتمش. و زنی چندین جلسه پیش در موردش صحبت کردیم، الان دوباره دارم هی میگم مصلحت رو، میخوام اونو آره خب شأن نزول او رو دوباره تا یه نکته ای رو اینجا اضافه تر بگم. و ظنی ان عمدتا ما اوقعه فی الاشکال، گمان من اینه که اون منشأ اصلی که میرزا رو به این اشکال برده به این وادی، هو دعوا ان القیود فی المقیدات تحت الامر والبعث، تکلیف به غیر مقدور امکان نداره قبیحه، ولما را عدم امکان البعث الا الامر غیر الاختیاری انکر المعلق والحال هی به مکان من الضعف حرف غلطیه. چرا؟ چون خلط بین احکامه. چرا؟ فان الامر المتعلق بالمغير لا يمكن ان يتعدى من متعلقه الى امر اخر، ام خورده به صلات مع الوقت، ام که به وقت نخورده، والقيد خارج عن المتعلق، بطور نیست که امر به وقت بخوره، ام به صلات در وقت میخوره، والقيد خارج عن المتعلق والتقيد داخله،
این داره اختیاریش میکنه،
اختیاری به من عرض کردم صلات رو داریم در ظرف قرار میدیم، اون رو هم برای حل قبح تکلیف میگیم، اما نباید با هم قاطی بشه، اولا ملاک بحث اونه، ثانیا این قابل حله. فالامر انما یتعلق بالمقید، صلات مع الوقت
لا بالقید، دیگه نمیخواد بگیم مفروضت الحصول هم هست
جانم، نه خود وقت مفروضت الحصوله،
ولی وقتی
که اما صلاتو میاریم در ظرف قرار میدیم،
اختیاری
بله، لذا این رد حرف نیست، جمع بین قواعد، در واقع داریم قواعد رو کنار هم قرار میدیم. فاذا والعقل يحكم بتحصيل القيد اذا لم يكن حاصلا، اگر قید حصولیه ولش که حاصله، اگر تحصیلی برو بیارش، و اما مع حصولی به نفسی فلا عقل میگه ولش کن. فاذا امر المولا بالصلاه تحت السماء، آقا الان ما داریم مثال واقعی میزنه ما، آقا نماز مستحب بی اعمال ام داوود تحت السماء، اعمال نیمه رجب، نمازهای اعمال ظهرش تحت السماء، نماز ظهر و عصرش هم مستحب تحت السماء باشه. حالا شعرا گفته تحت السماء، اونو چطور تحلیل میکنی؟ لا یکون ذلک امرا به ایجاد السماء، بل به ایجاد صلات تحت السماء، و هو امر مقدور. کذلک الامر به ایجاد صلات المغرب، لیس امرا به ایجاد المغرب، امر به ایجاد صلات بعد زواله، بعد ذهابه. تمام شد. خب اینا به چه شرط بود؟ به شرط اینکه وقت دخیل توی مصلحته باشه، قرضه باشه. نعم لا يمكن الامر مقيد که لا يسير قيده موجودا في ظرفه، بله اگر این قید الان نیست نمیشه بهش امر کرد، بگیم این قیدو میخوای، خب نیست، ما هم که نمیتونیم بیاریمش. ولا يكون تحت اختیار الامر، بله اما این ربطی به محل بحث ما نداره. دیروز توضیح دادم فرق بین شرط و وصف رو در فقه، برای همین بود. و اما
وصفه
خودش هم حاصل میشه، لذا تو بحث اسارت و تجهیز در باب وقود و ایقاعات محققین و فقها گفتن در مورد وصف اگر اجماع نداشتیم میگفتیم اسارت و تجهیز باقی بلوی شرط بشه، چون این میاد خودش میاد اوتوماتیک میاد. ان جاءک زیدون فانکحتک غیر از اذا کان الشمس طالعه فانکحتک،
اینجا در مورد تعلیق نیست،
نه تعلیق نیست، لکن چون اجماع داریم بعد اجماع هم اونجا قدر متیقن چه عمل نکردیم تو اسارت، اجماع رو به اطلاق گرفتیم، هم شرط رو گرفت هم دست بالا دارم میگم هم که بعد هم اونجا گیر کنیم ها. بله بله، البته میشه عبور کرد از اسارت، اون چیز خیلی مشکل نیست بدونی داره، تا انشاءالله به وقتش برسیم تو فقه. و اما ازاکان هم موجودن فی ظرف امام، اینجا خیلی کار خوبی انجام داده هم تو فقه، همین اسارت و تنجیز هم از جای فنی کار ما. بعد واسه تنجیز و تعلیق یه نحو بحث اصولی فقهی لمی خطاب تکلیف قدره همه اینا هم توشه، خیلی بحث ارزشمندیه به این معنا که میشه خیلی چیزا توش فهمید. تمام شد؟ نه خب اینم خوندیم دیگه، خیلی خوب. و صلی علی محمد الله و محمد. این نکته هم میخواستم بگم، این نکته هم بذارید بگم کوتاه میگمش. من قبلا توضیح دادم که امام تو همه خود شیخ اعظم تو استدلالش با غرض کار کرده، نه با مصالح و مفاسد. تو استدلالی که انک عاقل اذا التفت الى شيء اما ان يطلب اولا رجوع قید مواد، وقتی خواسته ماده رو توضیح بده نه با مصالح توضیح داده، با غرض بود که فعل فاعل بالقص متوقف بر بود، یعنی با مختصه عرضی یا حکم، نه با مختصه طولیه یا حکم توضیح داده. لکن آقای آخون در مقام ردش گفته که یا ما احکام تابع مسائل مفاسد میدونیم یا نمیدونیم، اینو مقدم کرده تو هر دو یه حرف زده، گفته البته تو هر دو ما قیودی هم داریم که مال هیئتن، اما این که این رو تلیعه بحث رو برده، بحث رو کشونده به مسائل مفاسد. و این یکی دیگه از قسمت های او سریاله که بهتون تو اجزا هم گفتم، آخون معمولا با مسائل مفاسد مختصه طولی کار میکنه، امام با قرض که مختصه عرضیه کار میکنه. اینو توی امر استراری هم نشون دادم بهتون، تو امر ظاهری هم نشون دادم، این هم یکی دیگه او قسمت هاست. و اینجا شیخ با یعنی امام با شیخ، شیخ با امام، دوتا با قرض کار کردنه، چون خود شیخ ذیل عبارتش تصریح میکنه میگه لا فرق بین اینکه مسائل مفاسد باشد نباشد، میگه چه من اشعری باشم چه عدلیه باشم استدلالم درسته، این خودش نشون میده من دارم با فاعل بالقصد کار میکنم. این از جای خیلی خوبیه که شیخ خیلی مؤید میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
جای این مختصات ارزی که میفرمایید جاش تو مرتبه انشاء میشه دیگه. آره یعنی ما یه مسئله واقعی داریم،
بستگی داره که ما اینا مراتب یه حکم قرار بدیم یا حکم این قرار بدیم. هر چیزی که بخوام اعتبار کنیم همینطور، اگه ما حکم انشایی داشته باشیم، حکم فعلی داشته باشیم، دو تا مراتب فعل اختیاری هم براش داریم.
آقا دو تا غرض داره، دو تا
که بعد اوقدایش هم همینطور، واقعش هم همینطوره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه بار گفت آتو زکات مثلا یا از زکات واجبتون، امام صادق علیه الصلاه و السلام هم یه بار گفته که مثلا فعلیتش و شروطش و اینا.
توی نگاه مشهور که یه حکمه تو مرحله انشا جا
میگیره، البته خب باید با امام ببینیم امام خواهد تو حکم انشایی اطلاق پیاده کنه. من هی که میگفتم مطلق و مقید و عام، اینا همه احکام راجع به فعلیت هم تو مشهور، برای اینه که بعدن که میرسیم به امام بینیم این خیلی سخته. اینه اگه اینو درست بفهمیم شاید کل نظام اصول عوض بشه، دوباره بود فرض الخطافی محیط تشریع، یه دفعه همه چی رو ریخ به هم، حالا اینم ممکنه بیاد همه چی جا به جا. و تا اینا رو نفهمیم مراتب حکم امام نمیفهمیم، و تا مراتب نفهمیم خطاب قانون نمیفهمیم، ولی خودش وجدانیه به قول امام. معقد بحث مهمه، معقد بحث مهمه. و صلی الله علی محمد و آله.